أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کفایه 7 مسئله پیرامون قطع بیان کردن که این 7 رو به حمد الله بیان کردیم. دیگه وارد امارات میشن صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. منتها اجازه بدید 3 تا مسئله دیگه رو من اضافه کنم به فرمایش های کفایه که بشه 10 تا امر. این 3 تا بحثی که میخوایم بکنیم فائده عمومی و اجتماعیش بیشتر از اون 7 است. اون 7 تا بیشتر بحث حوزوی خیلی فایده داشت، بحث قطع و بحث علم اجمالی و بحث اینکه حجیت قطع ذاتی است و این بحثایی که داشتیم فواید حوزوی خیلی خوبی داشت. این 3 نکته که میخوام عرض بکنم فواید عمومی و اجتماعیش بالاتره. این هم پیرامون قطعه، چون ما خیلی درگیر هستیم با بحثای مختلف و شبهاتی که مطرح میکنن، از این بحث ما خیلی استفاده کردن تو مجامع علمی، دانشگاهی، حتی تو سایت ها، تو کتاب ها، تو سخنرانی ها، با خارجی هایی که گاهی نشستیم بحث کردیم. از این 3 مورد خیلی استفاده خوب کردیم. اون بحث های حوزوی رو نمیشه تو جامعه زیاد مطرح بکنیم. یک نکته این است که حق همیشه یکی بیشتر نیست، اما باطل متعدد. فائده این بحث کجا ظاهر میشه؟ این شبهه رو خیلی میپرسد که میگن شما دین رو میگید که دین ما حقه. خب از کجا معلوم که شاید در یه گوشه یه دنیا یه دین دیگری هم باشه که شما که نرفتید کل دنیا رو ببینید؟ جواب اینه که اگر عقیده ما باطل بود این حرف درست بود. اعتقاد باطل باید بگیم که انحصار به این عقیده ما نداره، ممکنه 10 تا باطل دیگه هم باشه ما خبر نداریم، بله احتمالش هست. اما حق اینطور نیست، حق همیشه یکیست. وقتی من دلیل دارم برای تو بحثای اعتقادی که خداوند متعال یکی بیشتر نیست، دلیل قطعی دارم، این حق رو فهمیدم که خداوند متعال یکیست. حالا باطل چیه؟ این که خدا 2 تاست، 3 تاست، 5 تاست، 7 تاست. ممکنه یه جای بریم و بگن 10 تاست، بله احتمالش هست. اما نیازی من ندارم که هی برم ببینم کجا یه فکر باطلی دارن و اونا رد بکنن. رد کردن نیاز نداره. من دلیل برای حق خودم دارم. لذا این توانایی در وجود ما هست که با همه گروه ها بشینیم بحث بکنیم، در حالی که اصلا خبر نداریم که گروه های باطل چند تاست. عددش هم ما نمیدونیم، تا چه رسد به اینکه محتوای فکرشون رو بدانیم چیه، چه میگوین، کتاباشون رو نخوندیم. نیاز نداریم بگیم. حالا تصور بفرمایید که اگر حق 2 تا یا بیشتر بود چقدر مشکل ما داشتیم. اگه حق 2 تا یا بیشتر بود اینجا ما نمیتونستیم بنشینیم بگم حق رو پیدا کنم دیگه، هیچ جا دیگه حق نیست. نه، احتمال داریم که حق دومی هم باشه. الان این بحث رو ما داریم، خیلی هم ازش استفاده میکنیم. نه، اون که توهمه. بله، هر کسی خودش حق میدونه، این که یه چه واضحیه. خیلی خوب، جوابش اینه که بیاد بحث بکنه. تا میگم بیاد بحث بکنی نمیان. اینطور هم نیست که اینا خودشون حق میدونن راست بگن. 90% اینه که خودشون حق میدونن میدونن باطله. دلیلش اینه که همون 90% که میگم نمیان با ما بحث کنن. فرق ما با اونا اینه که ما آمادگی داریم با هر گروهی بریم بحث کنیم. این دلیل برای اینه که تو دست ما دلیل هست. حتی از ما سوال میکنن که مگه شما گروه های دیگه رو فکرشون رو خوندی؟ کتاباشون رو دیدی؟ دلیلاشون رو بررسی که میگم نه، نیاز نیست که. وقتی دلیل دارم، دلیل عقلی برای اثبات خدای یگانه، دیگه تمام غیر اونا رو رد میکنن. وقتی دلیل دارم که خدا جسم نمیتونه باشه، حالا اون یکی بگه خدا باز میخوام گاوه، اون یکی میگه خدا درخته، اون یکی میگه فرعونه، اون میگه هر چی میخواد بگه، من با دلیل عقلی ثابت کنم خدا جسم نمیتونه باشه. یا الله الصمد میگم و بعد این صمد چیکار میکنه؟ مقدمه است برای لم یلد ولم یولد. غنی بودن خدا اینطوری میره جلو. وقتی خدا صمد است پس نه میزاید نه زایده شده خودش. وقتی نمیزاید و زایده نشه پس شریکم نمیتونه پیدا بکنه. ولم یکن له کفوان احد. آیا اصلا ترتیب داره؟ خب این یک نکته ایست. خیلی از این نکته ما استفاده میکنیم و دشمنان ما برای اینکه ما رو رد بکنن خیلی تلاش کردن. از جمله تلاشایی که کردن این بود، نمیتونستن بگن شیعه تو صراط مستقیم نیست. اینه که نمیتونستن رد بکنن. بعضیشونو بلد نبودن اینطوری بگن. چی گفتن؟ گفتن شیعه صراط مستقیم است اما منحصراً این نیست، صراط های مستقیم. صحبت که آقای سروش کرد حدود 20 سال پیش شد، یه مقدار بیشتر، گفت صراط های مستقیم. برای چی میگفت؟ بعد تو سخنانش توضیح داد، گفت هر کسی خودش حق میدونه دو کلو حزبن به مالدهی فرهونو. این معنا نداره که شیعه خودش حق بدونه. خود سنی هم میگه حق با منه، مسیح هم میگه حق با منه، یهودی هم همینه میگه. لذا همه میگوید، لذا میگه صراط های مستقیم. خب ببینید این نشانه یه عجز دشمنه. ببینید دشمن نمیتونه بگید شیعه حق نیست، ولی اگه میتونست نبگید که همینو میگفت، مثلا میگفت شیعه حق نیست، دلیلش هم اینه. چون نمیتونه رد بکنه، عرضه نداره، بگید خیلی خوب شما تو حقید، اما 10 گروه دیگه هم تو این مسیر هست. جوابش همین نکته است که حق یکی بیشتر نمیتونه باشه. ما تو هر مسئله حق یکی بیشتر نیست. نمیتونه خدا هم یکی باشه، هم دوتا، هم سه تا، نمیشه. که حقا یه امر ثابتیست لایتغیر. قرآن میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نسبت به رای منحرفی ها جمع میاره، اونا میگه سبل، اونا لا تتبعوا السبل فتفرق بکن ان سبیله. اونا تفسیر داره، آیه شریف تفسیر داره، این نیست معنیش. سوره بقره اینو دارن میگن، مقابلش هم آیه خلافش داریم. اون چون طول میکشید اجازه دید رد شمد. تو تفسیر گفتیم بحثش. بله اون یه سوال دیگه هست. این سوالی که اینجا هست سوال تو باطله. سوال تو باطل بله متعدده، حق یکی بیشتر نیست. من تو اون آیه من جا والذین جاهدوا فینا اون مرد بینه که حالا که حق یکیست، راه های رسیدن به حق متعدده. لنهدینهم سبولنا. ناش چند تاست؟ یکی. اون ناش حقه، اما سبول راه هاییست که به سمت نا میره. لذا تو همه آیم آخرش حق یکیه. این آقا میگه که هم شیعه راست گرد هم سنه مسیحی. خب مسیح میگه سه تاست، شیعه میگه خدا یکیه، یا شیعه میگه وصی پیغمبر مثلا این دوازدتان مثلا یه چیز دیگه داره. میگه نمیشه که حق همین باشه همون باشه که. اینو داریم میگیم که هیچ جا نداریم حق متعدد باشه، حق همیشه یکیه. فاصله بین دو نقطه یه خطه، خط مستقیم همشه یک. خب نتیجه این صحبت اول ما اینه، اگر حق رو فهمیدیم یکیست، فعلا انسان یا فعلا کل واحده ان یجتهده و یسعال تحصیل حق. هر کسی باید تلاش بکنه، نه اینکه بنشینه بگه حق متعدد است، هرچی من دارم فکر کنم همون حقه، اونم خب یه چیز دیگه فکر کنه. بنا شد حق یکی باشه، اگه یکی است حالا ما باید خودمون رو به حق برسانیم، چون حق امر واحده ثابته لایتغیره. با فکر من حق عوض نمیشه، بنابراین اگر من فکرم به حق نرسید من ضرر میکنم، نه اینکه حق عوض بشه. این همه نتیجه این صحبت هاست. خیلی باید توی زمین ها وارد بشیم، نکات خیلی زیاد هست. و اما نکته دوم، امر تاست. شاید که این واضحه، یعنی امور تکوینی مثلا فرض کنید خود من و شما حق. خب همینه دیگه، میگه واضحه، بعد میگه به جمع بین نقیزین میشه. نه اونا اینا نمیگه، جمع نقیزین که اونا دیگه نمیگن که، ما داریم میگه، میگیم اگر متعددش کردی جمع نقیزین میشه. تمام امور باطله میخوره به همین جمع زدن و نقیزن میخوره. که عرض کردم نمیشه بگیم هم خدا یکیست هم دوتاست. اینو یا بگی جمع زدنه که اگه هر دوش وجودی شد، یا بگید یک هست دو هست سه هست، خب میشه جمع متضادن. یا جمع نقیزن میشه بگید یک هست و یک نیست، میشه جمع نقیزن. باز مثال یه عامیانش اینه که بگید دمای هوا، این میگه 17 درجه، اون میگه 16 درجه، اون میگه 10 درجه، اون میگه 20 درجه، بگم همه اینا حقه. یعنی به اینجا که میرسیم دیگه، این بگو دلیلش چیه که حق یکیه؟ دلیلش بازه، دلیلش خودشه دیگه. حق یکی بیشتر نیست، متعدد. باطل است که متعدده. بله دیگه، یه چیز بالاترشه. اون نظرش اینه است میگه شما آخونده حق نیستید. اون اینو میخواد بگه، اون میگفت زود پس که سوت میزنه من میدونم کجاش میسوزه. اون اینو میخواست بگه، میگه چرا آخونده دین و حق میدونن؟ البته اون تهمت میگه آخونده خودشون حق میدونن. اون ناراحتیش از این بود و میخواست اینو بکوبونه، روش نمیشد با این صراحت بگه، وقتی به الفاظ مختلف متشبث میشد، از جمله میگفت صراط های مستقیم. مثلا عنوان مقاله شو مجله کیان بود شماره 36، اون موقع ما بحثشو نگاه میکردیم، ببینید خود عنوان مقاله شو نوشته صراط های مستقیم. مثلا کسی نگاه میکنه خندش میگیره که منتها اون دشمن میدونه داره چی میگه. اون میگه آخونده چرا خودشون حق میگه؟ اون ناراحت از اینه، میخواد به جوان میگه دنبال روحانی نرو، دنبال امام زمان نرو، دنبال کسایی دیگه هم میتونی بری. اون فکرش دنبال اونه. حالا ما کاری به قصدش نداریم، اما بالاخره باید جوابشو همچنین که میفرماد باید جوابشو بدونیم چیه، که حق اونا نمیگه خواهیگه این خواهی اینا اون نمیگه دا. اگه اینا بگه خب اینا نگفته. من کل مقاله شد دیدم، پس شما برید بخونید. اگه اینا بگه دوره یه ایراد دیگه گرفته میشه. حالا تو عبارتش صاف میگه اسم میاره، میگه سنی خودش حق میدونه، مسیح خودش حق میدونه، زرتشتی نمیدونم چی، ای اسم میاره، از جمله شیعه هم اسم میاره و میگه اجازه ندارد کسی خودش حق حقیقی بدونه. حتی میگه حق امر نسبی است. اینا رو میگه. اون فرمایشی الان شما دارید میگید یه توجیه که راه های رسیدن به خدا، اینی که نمیگه که راه رسیدن به خدا که دور همه میشه شیعه، قبول ندارد اینا. میگید که بگو سنی حق است، بگو مسیح هم، یعنی انتظار داره که ما همه اینا رو حق بدانیم. امر تاسه این نکته نهم هم نکته خیلی مهمی است و اون این است که دلیل فقط برای حق وجود داره. ما دلیل برای امر باطل نداریم. خود اینم دلیل میخواد. چرا حق دلیل داره باطل دلیل نداره؟ جوابش اینه که حق امر ثابتی است، وجود داره. چیزی که وجود داره خب دلیل داره. مثل وجود من و شما که حقه، میگیم خب دلیلش چیه؟ خب دلیلش مثلا نطفه ایست که وجودش، یا دلیلش اراده الهی است، بالاخره دلیل داره. امر عدمی که نیست، اون که دلیل نمیخواد که. خدا عدمی نیسته، نیستی که دلیل نمیخواد که. بگو مثلا امام 13 وجود ندارد، حالا دلیلش چیه؟ خب وجود ندارد، یه امر عدمی نیست، چیزی که نیست خب دلیلش هم نیست. به عبارت دیگر عدم و دلیل، دلیل و عدم. همین که دلیل وجود ندارد برای باطل، خود این دلیل بر اینه که اون باطل نیست. گاهی البته دلیل توهم میشه، که اینا معمولا گروه های منحرف میان برای اینکه باطل خودشونو جا بندازن، میان یه دلیل های ظاهری درستی بیان میکنن و مردم رو فریب میدن. اینو باید دقت کنیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص، یعنی یه دسته از حق میگیرن یه دسته از باطل، اینا مخلوط به هم میکنن. به تعبیر اون آیه 6 سوره مائده میگه لابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. دنبال فتنه هستن. رضا میان چکار میکنن؟ حق و باطل قاطی میکنن، آشوب میکنن، افکار یه دی رو میریزن به هم که متوجه باطل نشون. یا لبس. لبس همون لباسه. باطلا میگن یه لباس حق بذارش میشه. شما وقتی نگاه میکنی لباس رو نگاه میکنی، ازا لباس یک نوع تلبیسه. لبس و لباس که میگیم، لبس یعنی اشتباه. لباس چرا میگن اشتباه؟ چرا میگن لبس؟ چون سبب اشتباه است برای بیننده. باطل رو میگن یه لباس حق بهش میپوشونن، باعث لبس میشه، یعنی بیننده میگن حق دیگه. ما از این نکته دوم اینو میخوام استفاده کنیم. همیشه بدونید حق دلیل داره، باطل دلیل نداره. و خدای متعال خیلی به ما لطف کرده که اگه واقعا باطل دلیل داشت، راه اثبات حق وجود دیگه نداشت. یعنی هر کسی میمد برای باطل خودش هم یه دلیل ذکر میکنه. الان نمیشه. حالا من با بعضی خارجیه که بحث میکنم، از همین را رفتم جلو، مون چی بگه؟ یه دکتر بود، مال آرژانتین بود، و تحصیل کرده بود میفهمید من چی میگم. گفتم دلیل برای این که میگید خدا صدا چیه؟ نمیتونه سر بزنه. نایتش میگفت ما هرچی به ذهنم میرسد همون رو میگه. گفتم که نمیشه، من دلیل عقلی میارم که خدا یکی بیشتر نمیتونه باشه. تا اینو گفتم فهمید. دلیل این که فهمید اجازه نمیداد که من دلیل برش بگم، چون چند بار بهش گفتم اجازه میدی شروع بکنی، من دلیل عقلی میخوام برات بیارم. خب هر کی باشد گم شده شد دیگه، باید بگید بگو ببینم چیه. اجازه نمیداد. یعنی میدونست که من دلیل دارم و میدونست خودش هم دلیل نداره. اینا رو میفهمید. این یه نکته خیلی خوبیه. ما باید خوشحال باشیم و افتخار بکنیم که همیشه حق پشتوانه یه دلیل داره و باطل هیچ وقت پشتوانه دلیل نداره. الان مثلا معجزه، یکی از نمونایی که تو علم کلام روش بحث میکنید اینه. میگید خدای متعال معجزه رو به رسول خودش میده برای اثبات رسالت. اما برای دروغگویانی که ادعا میکنن ما پیغمبریم خداوند معجزه بهشون نمیده. بعد میان تو کرامت، بزرگان دین دیدگاهی کرامت میکنن. یا ما میگم کرامت، اما بعضی که بلد هستن میگن معجزه. یا مثلا یه مرده رو زنده میکنه، یه کاری میکنه، میگن اینم که پس این کار انجام داد. فوری میگیم که این بزرگان هیچ وقت ادعای رسالت نمیکنن. یعنی اگه ادعای رسالت بکنه خدای متعال معجزه رو ازش میگیره. خیلی نکته قشنگی است ما داریم که اون کسی که ادعای رسالت بکنه خداوند بهش دلیل نمیده، دلیل معجزه بهش نمیده، به خلاف اون کسی که رسول حق است اونا خدا ازش نمیگیره بهش میده. خیلی خوب تحدی میکنن برای مخالفین، اما هیچ وقت نمیان ادعا بکنن من رسول خدا هستم. اگه بگن من رسول خدا هستم بعد مرده رو زنده بکنن، خدای متعال ازشون میگیره نمیذاره مرده رو زنده بکنن. کی میذاره مرده رو زنده بکنن؟ وقتی ادعای رسالت نکنن. اینا تو کتاب کلامی هم اومده دیگه. حالا این بحثا رو من اشاره میکنم، نمیخوام توضیح بدم. یخ عزیزی حالا اینا رو مطالعه نکرده بحثشو نمیخوام وارد بشه، من میخوام فقط یه اشاره بکنم و رد شم برای کسانی که کلام رو خوندید، نه اونایی که نخوندید. داره یخ خطا از اینجا بحث شما مفصل بکنیم بسخواهی میکنه. خیلی خوبست. اینا در حد ریاضته، ریاضته اینطوری میکشن. اینا کرامت بهش نمیگیم، ریاضت میکشن. اینا کفار داریم اینا را تو هندوستان. ریاضت که میکشن نفسشون قوی میشه، کارهای خارق العاده ای، از جمله جن رو تسخیر میکنه، جن رو مسخر خودش میکنه، توسط جن میگه برو فلان کار انجام ده، جن میره براش انجام. اینا رو بهش کرامت نمیگم. اون کرامت که ما میگیم اونه که اون عالم گفت که چیکار میتونی بکنی؟ گفت جان این حیوان من میگیرم، شیر درنده رو جانشو گیره. گفت خب حالا زندش کن بینم. گفت نه نمیتونم. معلم گفت خب من میتونم. خب و اما نکته سومم عرض بکنم. خب این نکته دوم معناش اینه که اگه باطل دلیل داشت امکان فرق بین حق و باطل وجود نداره. و اما نکته سوم اینم خیلی مهمه. اعمال انسان‌ها نتیجه کیفیت عقیده آنهاست. هر کسی هر کاری انجام میده یه طرز فکری داره و طرز فکر انسان شاکله انسانه. یعنی شکل دهنده هر کسی فکرشه نه جسمش. ما به ظاهر میگم شاکله شخص همین قد و قواره، مثلا میگم چهار شونه است مثلا، میگم لاغر انداز این چاقه نمیدونم چی. نه این شاکله نیست. شاکله هر کسی طرز فکرشه. قل کل یعمل علی شاکلته، این آیه 84 اسراء خیلی معنای بزرگی داره. مثلا ما درس هم که میخونیم نه چه شاکله مونه، چون خیلی ها این درس ها نمیخونه. همین حوض آمدنمون نه چه شاکله یه، چون خیلی ها نمیان. میدونید حوض هست؟ نه، اصلا شاکله و یه چیز دیگه است. تا برسد به شاکله های بزرگتر که شاکله ایمان و کفر و این چیز، اینا همه شاکله انسانه. حتی میرسه به اینکه یکی اسم مثلا آب میخوره یکی نمیخوره، یکی روزه میگیره یکی نمیگیره، یکی تو تمام اینا شاکله است. یکی دعا میخونه یکی نمیخونه، یکی نمیدونم نظم داره یکی نداره، نمیدونم یکی نماز اول وقت میخونه ادا نماز میخونه، یکی اول وقت میخونه یکی دیتر میخونه. همه اینا نه چه شاکله انسان. تا چه رسد به گناه؟ یک کسی به گناه که میرسد مثل یوسف جلو خودشو میگیره یکی هم نه گناه میکنه. اینا شاکله های انسان نه چه افکار انسان. لذا میگن سعی کنید فکراتون رو تقویت بکنید. ایمان، ایمان وقتی قوی شد شاکله انسان قوی میشه. مقابل دشمن هیچ نمیترسه، مقابل دوست خیانت نمیکنه، مهربانه به اوست. شاکله انسانی. اینم نکته خیلی مهمی است تو بحث قطع، جا داره روش خیلی حرف بزنید که این قطعیات که میگوییم شاکله ما را تشکیل میده. و از جمله حالا تو احکام بیایید بگید من یقین دارم که مثلا نماز واجبه، اون کار حرامه، این چیه؟ ولی این قطع ها شاکله ما رو تشکیل میده. نتیجه این شاکله رفتار ماست که تا میشینیم سر یه سفره یکی شرابم داد میخوره یکی نمیخوره، بگید آقا بفرمایید، بگید نه نه بزخواهی میکنم نمیخوره. این نتیجه شاکله است. یه موسیقی گذاشته میشه، یکی نشسته گوش میکنه، کفم میزنه، رقصم میکنه، یکی نه ساکته، یکی بالا میشه جلسه رو ترک میکنه. یعنی شاکله شخص تو همین افکاراست. لذا ما باید بتوانیم شاکله انسانها رو هم در خودمون هم در دیگران، مثلا تو تربیت و اولادمون رو، به جای اینکه میخوام رفتارش رو تنظیم بکنیم، شاکلش رو باید تنظیم بکنیم. یعنی بشینیم قدر باش حرف بزنیم تا فکرش اصلاح بشه. یه خانمی بود، چادری نبود، اما خیلی علاقه من بود به صحبتهای ما، صحبتهای مختلف ما رو شنیده بود، خیلی از ما تشکر میکرد. من دیدم حالا داره تشکر میکنه، دلش بازه. دل که بازه سو میشد بشه تذکر بود. بحث چادر رو براش جا انداختم، گفتم من خواهش میکنم از شما که حالا نوکر دلیل عقلی هستی، خوش شده اومده از صحبت های عقلی ما. گفتم من دلیل عقلی میارم که چادر مشکی باید سر بکنم، و یه دلیل عقلشو براش گفت. وقتی گفتم، گفت من قبول دارم، منطقه حالا فردا برم دانشگاه، این دانشجوهایی استاد دانشگاه بود و حالا این دانشجوهایی میگن چرا چادر سر کردی. گفتم شما با این تعقلی که داری دیگه خودت بگو، بگو من تا دیروز این فکر نداشتم، از امروز متوجه شده. همین بیان عقلی که برش کردم پذیرفت. به عکسش یه خانم مسیحی یه بار اومده بود راجب خداشناسی با بحث بکنه، اومد و خب مسلمانم شد. من تو بحث وقتی میدید که نمیتونیم درست با هم بحث بکنیم، چون حجاب داشت، اما حجابش درستی نبود. بعد وقتی میخواد جلسه رو ترک کنه خداحافظی کنه، گفت من جلسه بعد که میام چادر سر میکنم میام. دیگه میخواست یعنی احترام به ما بذاره، تشکرش از ما این بود. جلسه بعد که اومد دور از ماهی تشکر کرد و اینا، بهش گفتم میدونی چرا من تایید نکردم چادر سر کردن تو؟ چون گفت چادر سر، من هیچی تایید نکردم. گفتم علتش اینه که شما برای من چادر سر میکنی، من اینا قبول ندارم، من میخوام فکرت چادر رو بپذیره. شما از من سوال بکن دلیل چادر چیه، من دلیلش رو میگم. اگه پذیرفتی، حالا به تعبیر امروز میگم شاکله، من دنبال این شاکله بودم. کسی که به خاطر من چادر سر میکنه شاکلش هنوز چادری نیست. یعنی همین که از حرم امام رضا علیه السلام که میان بیرون چادر رو برمی‌داره، دمزه تو کیفش رو میره. شاکلش عوض نشد. ما دنبال اصلاح شاکلی باید باشیم و توانش هم داریم. الان من 20 دلیل برای چادر مشکی جمع آوری کردم، 8 دلیل عقلیه، 12 تا روانشناسی. حالا بناسی 2 دیگه هم یه جلسه اینجا گذاشته بشه، همین 20 دلیل رو مجددا میخوام همینجا تو جلسه مطرح بکنم. کارشناسای مختلف هم گفتیم دعوت بکنم بیان و دوباره یه موجی ایجاد بکنم. حوزه باید متکفل این نکات باشه. بشین، ما دلیل عقلی داریم، با دلیل عقل شاکلا رو عوض میکنم. حتی اونایی که مسلمان نیستن، من یه گروه از انگلستان اومده بودن، یکی از این دلایل عقلی رو برای اینا گفتم، تمام ساکت شده. در این حد اون که مسیحیه نمیتونست جواب منو بده، تمام ساکت شده. چه رسد به مسلمان ها.